بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فهم استاد سید محمد جواد شبیهی، اول اردیبهشت 94.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. من تو جمع‌بندی جلسه قبل بعضی نکاتی که قبلا گفته بودم یادم رفت، عرض کنم، با یه مقداری توضیح بیشتر اون نکات رو عرض میکنم. تو روایاتی که حاصله هست گفتیم بعضی روایت های حاصله حبه خاتم و مصحف رو دارند، بعضی هاشون خاتم و مصحف ندارن. اینا رو چجوری جمع کنیم؟ یک جمعش این بود که روایت هایی که خاتم و مصحف رو ندارند موضوعشون متاع البیته و خاتم و مصحف متاع البیت نیستن. یه جور دیگه این هست که ما بگیم که اون روایت هایی که خاتم و مصحف رو نیاوردند مراد متعارف افراد بوده که سواد نداشتن، خاتم و مصحف و امثال اینها هم نداشتن. اون یکی اهم از متعارف و غیر متعارف بوده که با سواد و بی سواد و همه اینجور چیزها رو، و انگشتر هم در واقع بیشتر جنبه تشخصی بوده. اون چیزی که معمول مردم اونا داشتن به اصطلاح، خب جنگجو بودن و امثال اینها، سیف جزو لوازم و ملزومات اون مردم در اون زمان ها بوده، سوار مرکب میخواستن بشن باید رحلشون رو میذاشتند و اینها، و لباس هم که خب دیگه همه افراد لباس دارن دیگه. طبیعتا اون یه افراد فرهیخته یه مقداری چیزتر هستن که قرآن و انگشتر و امثال اینها همراهشون هست. اینو یکی هم اینجوری تعبیر کنیم، که البته اینه که تو بعضی روایاتی هم که خاتم و مصحف رو داره به این دوتا اقتصار شده، بعضیشون علاوه بر این کتب رو هم آورده، اون هم با این وجه روشن میشه که بعضی افراد یه حداقل سوادی دارن، اونا خب مصحف هم سواد قرآنی دارن، مصحف رو هم دارن. بعضی ها از این سواد قرآنی هم بیشتر دارن، کتابهایی در اختیار دارن که قشر کاملا عالم جامعه هستن، که اون افراد خب نادرتری هستن. همه اینا حمله به اینکه خصوص افراد متعارف هست، یا هم از متعارف و غیر متعارفی که باز یک مقدار تعارف داره که قشر فی الجمله با سواد جامعه، یا اینکه از اون هم باز اوسع باشه که حتی افرادی عالم جامعه رو هم که کتب در اختیار دارن اونها رو هم شامل میشینم. یه جور دیگه اینجوریش شبیه همین متعارف هست، ولی با این بیان. یه جایی سوال سر این هست که اون چیزی که در تمام موارد یا تقریبا تمام موارد ولد اکبر به دست میاره چیه؟ مقسم اون چیزهاییست که در جل موارد به دست میاره. اون این سه چیز هست: رحل و سیاب و سیف هست. اون چیزی که نه در جل موارد نیست، اهم از این که در جل موارد باشه در بعضی موارد باشه، اون یه سری چیزهایی رو هم اضافه میشه. این شبیه هم قبلیه ولی با یه مقدار تغییر متفاوت تر. و اون گاهی اوقات مصحف، و خاتم و کتب حبوه گاهگاهیه، ولی سیاب و رحل و سیف حبوه تقریبا همیشگیه. مقصد اونجا حبوه همیشگیه، اون اهم از حبوه همیشگی و حبوه گاهگاهی. این هم یه تعبیر شبیه همون قبلیه. چی؟ بله اون زمان ها که خب خیلی متفاوت بود. اصلا شمشیر، اصلا به اصطلاح با شمشیر میخوابیدن، با شمشیر بیدار میشدن، و مرکب جزو لازم ملزومه. ولی مصحف چون خیلیشون سواد نداشتن، سواد اینجوری شایع نبوده و حالا زمان پیغمبر که اصلا سواد نادر نادر بوده، افراد با سواد در جامعه بسیار کم بودن و به عدد انگشتان بعضی وقتا عدد با سوادهای جامعه میرسیدن. در زمان ائمه معصومین در این حد ندرت نبوده، ولی به هر حال با سوادها نسبت به بی سوادها حجم کمتری رو متعارف افراد با سواد نبودن و این متعارف افراد به اصطلاح اون چیزی که درشون بوده شمشیر بوده، رحل بوده که برای مسافرت ازش استفاده میکردن، لباس هم که خب همه افراد دارن. این بله نه چیز تبرکی، اینها این مال الان هاست که نه الان ها هست که اینجور مسائل تبرکی اینها مطرح هست و اون موقع خیلی وقتا اینها به اصطلاح خیلی الان جزوه رو مهریه افراد میذارن قرآن نمیدارن، اون حداقل چیزی که رو مهریه گذاشته میشه و خانم خونه داره قرآن هست. و ولی این قرآن اولا ملک زنه نه ملک مرد، و این قرآن مرد میخواییم بگیم قرآنی که مال مرد باشه و امثال اینا، اون قرآن زن متفاوت. خب این تکمیلی بر عرایض سابق. بنابراین عرض کردم جمع بین روایات، این روایات جمعش مشکل نیست، روایاتی که فقط به اصطلاح خاتم و مصحف رو آورده تو درون اون طایفه جمع بین روایاتش مشکل هست و به نظر میسه معارض هست. و با بیانی که تو جلسه قبل عرض کردیم، عرض کردم که روایت ربعی رو باید ترجیح داد و روایت ربعی به نقل حماد ابن عیسی، روایت ربعی به نقل حماد ابن عیسی اون روایت محکم است. خب و نکته خیلی مهمی هم در مورد اینکه حمله به استحباب بکنیم نیست، ظاهر ادله هم به وجوب هست و حمله به استحباب وجه قابل توجهی نداره. خب این اون قسمت. اما یه بحث این بود که آیا حبوه مجانی است یا در ازای قیمت هست. ما عرض کردیم اطلاق دلیل حبوه اقتضا می کند که مجانی باشه، چون این دلیلی که حبوه رو ثابت می کنه میگه اینها مال ولد اکبر هستن، چه ولد اکبر قیمتش رو به سایر ورثه بپردازد چه قیمتش رو نپردازد. و اطلاق مخصص بر عموم یا اطلاق مخصص مقدم هست. مرحوم نراقی یک کلمه اطلاق اینجا به کار برده، ایشون میگه که کلمه لام که در ادله حبه هست اهم از اینی که با قیمت باشه یا با قیمت باشه، بله اگر اطلاقش اقتضا میکنه که بدون قیمت باشه، ولی در ادامه توضیحی که میده از اطلاق نمیخواد استفاده کنه، میگه که اگر دلیلی نداشته باشیم برای اینکه بی قیمت باشه و مجانی باشه، اصل که انه عدم وجوب احتساب قیمت هست بر دیگران. و این اصل رو میشون میگه ادله عمومات ارث که ارث رو برای اشخاص ثابت میکنه مقابل این هست و به این اصل در مقابل اون عمومات نمیشه تمسک کرد. حالا تقریبی که ما می‌داریم بحث اصل و اینها نیست، حالا صرف نظر از اینکه این اصل چقدر درسته یا درست نیست که خودش خیلی بحث داره، نمیخوام وارد اون بحث بشم، ما بحثمون به اصل نمیخوایم تمسک کنیم، بحث ما این است که اطلاق دلیل. اگر شما به یه نفر گفتن که لزیدن درهمون، اگر لام خودش به تنهایی دال بر این نیست که در مقابل این درهم پولی باید بده یا نباید بده، لام یعنی این رو مالک هست، اهم از این که در مقابلش چیزی بده یا نده، هر دو با مفهوم لغوی لام سازگاره. ولی اطلاق دلیل اقتضا میکنه وقتی میگیم لزیدن درهمون، یعنی چه چیز دیگه یا بده چه چیز دیگه رو نده، این مال اینه. اگه گفتیم این خونه مرش برای شماست، بگید شما این خونه برای شماست به شرطی که در قبالش فلان مقدار به ما بدهید، خب این نیاز به قید داره. این بحث اطلاقی که است و این دلالت لفظیه خود این دلیله. گاهی اوقات ما ممکنه شما اطلاق رو به این معنا بگیرید، بگید که اگر دلیل دیگری ولو منفصل وارد نشده باشد، مثلا حکم میکنیم که این مال او هست، که خب بنابراین ادله منفصله بر این مفهوم حکومت داره. نه، بحث سر این نیست. بحث سر این است که جمله‌ای که شما به کار میبرید میگید که این برای شما هست، معناش اینه که چه عرض کنم خدمت شما، عوضشو بدهید چه عوضشو ندهید، این به شما برای شما اختصاص داره. خب این اقتضای اطلاق قضیه است و اطلاق این جمله بر اطلاق و یا عموم ادله اولیه ارث مقدم است. پس بنابراین حوه مجانیه، این هم این بس. البته یه تقریب اینجا وجود داره بر این که ما بگیم حوه مجانی نیست. اون تقریب اینه، دقت بفرمایید، اون اینه که البته این تقریب رو ما میتونیم بیان کنیم که کتب رو داخل حبه قرار میدهیم، ولی اون آقایونی که اقتصار میکنن بر چیزهای اربعه، مصحف و خاتم و کتاب، مصحف و خاتم و ثیاب و سیف، این تقریب برشون نمیاد. اون تقریب اینه، در آیه قرآن در داستان اون کنزی که ولهما کنزون، داستان حضرت موسی و حضرت خضر، این کنز رو برای دوتا پسر قائل شده، یه لهما کنزون. از طرف دیگه در ذیلش تو روایات وارد شده، گفته که این کنز برای ولد اکبر بوده. چجوری بین این روایت و آیه قرآن جمع میکنیم؟ جمع بین این دوتا این هست که این مال مال ولد اکبر بوده، ولی استفاده ای که از این مال برده میشه، هر دو حق استفاده دارن، هم ولد اکبر حق استفاده داره، هم ولد اصغر حق استفاده داره، ولی اینش مال ولد اکبر بوده. و به این قرینه ما بگیم که اصلا اون لامی که چون گفته کتب، این از باب مصداق کتب دیگه، تو اون روایات که کتب رو اثبات کرده، این مال رو خواسته برای ولد اکبر ثابت کنه، ولی مالیت مال که جنبه مهم مال اون مالیتشه، اون مالیت برای همه ورثه است، مالیت برای همه ورثه است، ولی این مال برای ولد اکبر هست. اینجوری ما بیان کنیم، ولی به نظر میرسه که جمع بین اون روایات به نحو دیگری هم امکان پذیر هست. حالا اون دو روایات رو صرف نظر از اینکه اون روایات موثقه است و حالا کسی ممکنه موثقات رو قبول نکنه و اینها، حالا اون ما چون قبول داریم و اینها، تا جایی که معارض نباشه با روایات دیگه موثقه رو میپذیریم، ولی به نظر میرسه اصل بحث یه جور دیگه جمع میشه کرد. درسته لهمایی که در آیه قرآن گفته ظاهر بدویش این هست که این مال هر دو هست، برای هر دو این کنز بوده، ولی میتوانیم به قرینه روایات لهما رو به این معنا بکنیم کنزی هست که هر دو از این کنز استفاده میبرند، نه حق استفاده دارند، خارجن استفاده میبرند. یعنی این کنزی مال هر دوست، چون بالاخره این ورقه علمی بوده که این ورقه علم رو اگر پسر بزرگ هم مالک باشه از پسر کوچک دریغ نمیکرده، در اختیار او میگذاشته و او هم از اون استفاده میبرده. نه اینکه حق است، بحث لهما به اعتبار حق خارجی و حق اعتباری نیست. یعنی یک کنزی هست که هر دو از این کنز سود میبرن. فرض کنید که یک کسی شوخی میکرد، میگفتش که عرض کنم خدمت شما چیز گفتن که در مورد من اسب امام حسین گفته بود این اسب حضرت ابوالفضل چی است و امثال یه چیزی گفتید ابوالفضل سوار ذوالجناح شده بود، بعد گفته بودن که ذوالجناح که مال از سید الشهداست، چطور از ابوالفضل سوار ذوالجناح گفته بود؟ گفت خب برادر از برادر بخواد سوار اسب بشه اجازه نمیده. حالا باب اینم، حالا برادر از برادر بخواد که به اصطلاح از اون داشته باشه، حالا این ولو از باب مزاحه، ولی یه واقعیتیه. به هر حال رابطه دو برادر به خصوص در چیزهایی که خیلی جنبه اختصاص خاصی نداره، چیز علم هست، طرف حالا نسبت به موتور ممکنه بازم حتی طرف اینقدر چیز بکنه موتور نده داشته سوار شه، ولی خب یه کتاب علمی که وجود داره، کتاب علمی که خودش استفاده میکنه، بعد مورد احتیاجش میده خب بعدش استفاده میکنه دیگه. یعنی بحث لهما کنزون، یعنی یک کنزی هست که هر دو برادر ازش بهرمند میشوند، بهرمندی خارجی رو لام بخواد بیان کنه، نه حق بهرمندی داشتن یا مالکیت امثال اینا. ولو به قرینه روایت لهما کنزون رو به استفاده تکوینی خارجی نه استفاده اعتباری هم کردن، خیلی روشن‌تر از اون معناهای دیگه‌ای است که اینجا چیز کردن هست. اینه که بچه قابل توجهی در اینجا وجود نداره. خب نه، خود همون ورق بوده که چیز بوده دیگه، نه ورقی بوده که چون مشتمل بر ورقی به اعتبار اشتمال بر علمی که هست، این بهش کنز تعبیر میشه دیگه. خب اینه که وجه قابل توجهی این کلام نداره. واقعش اینه که اصل این تقریری که مرحوم سید مرتضی فرموده ناشی از یک ذهنیت مرجعیت کتاب هست. یعنی مرحوم سید مرتضی چون خبر واحد رو حجت نمیدونسته و اصل اصلی رو در استدلالاتش کتاب میدونسته، تا حد امکان در سویدای نفسش این هست که اون مرجعیت کتاب نباید شکست بخوره امثال اینها، بنابراین تا حد امکان اون روایات رو به اقل ما یمکن، اینا چیزهایی هست که در باطن نفس هست، نه اینکه ناخدا در ناخودآگاه ضمیر امثال مرحوم سید مرتضی این هست که ما باید کاری کنیم که کتاب خدا تا میشه کمتر تخصیص بخوره. بنابراین این که ما اگر بخوایم مجانی قائل بشیم که حبه برای ولد اکبر هست، کتاب خدا بیشتر تخصیص میخوره و این کمتر. یه نکته، یه نکته دیگه هم هست، اون این که به هر حال چون از اختصاصات شیعه است، خیلی وقتا به وسیله حبوه حملاتی اهل تسنن به شیعه میکردن و سید چون در مقام مناظره و مباحثه بوده، هر مقداری که مقدار حبوه کمتر باشه راحتتر میتونستن در مقام مناظره دفاع بکنند امثال اینا. اینجور چیزها باعث شده که مرحوم سید اون تقریبات و اون فرمایشات رو بفرماید. و ابن جنید هم همین جوره، ابن جنید هم یک مناظره بود، یک مناظره‌گر هست، یک شخصی هست که هر حال سابقه اهل تسنن بودن داره. میخوام بگم اینا یه چیزایی هست که منشأ میشه که این گونه صحبت‌ها رو بکنن، والا بنابر اون چیزی که تقریبا جز مسلمات طائفه هست و که ما قرآن به تنهایی نیست و حسبنا کتاب اللهی نیستیم، اون چیزی که اصلا شریعت بر پایه کتاب و سنت با هم است و این دوتا با هم دیگه اساسا از اول، ما حالا قبلا بحثش هم کردیم، حتی خدا بناشت بر این نیست که قرآن رو به تنهایی بیان قرار داده بشه. حتی ما این مطلب رو قبلا هم عرض کردیم، خدا از خود مجموع ادله استفاده میشه که بناء خداوند تبیین احکام شریعت به خصوص قرآن نیست و قرآن بیان فی نفسه نیست، قرآن با سنت با همدیگه مبین همدیگه هستند، مفسر و مفسر همدیگه هستند و امثال اینا. رو این تصویر خب دیگه این بحثا یه مقدار راحت‌تر آدم میتونه این بحثا رو دنبال کنه. خب خب این بحثی نیست. اختصاص هم باشه، نه اختصاص هم باشه، نه اختصاص هم باشه، اختصاص هم باشه، اختصاص ازش استحباب در نمیاد. اختصاص هم این معنیش مختص اون، نه پول بده یعنی مختص نیست دیگه. اطلاق اختصاص اقتضا میکنه که چه پول بده چه پول نده مختص به باشه. اختصاص این که اختصاص باشه یا ملکیت باشه چیزی عوض نمیکنه. اینو مرحوم چیز این رو داره، شما مراجعه کنید مرحوم نراقی تو مستند میگه لام چه برای اختصاص باشه چه در ملکیت باشه ازش وجوب هم استفاده میشه، هم وجوب استفاده میشه، هم عرض کنم این که اطلاقش هم اقتضا میکنه که در مقابل شیئی نباشه. وقتی میگه چه پول بده چه پول نده مختص من هست، این معناش اینه که کسی دیگه حق نداره دیگه اختصاص دینه. علاوه بر این که لام ملکیته، ملا ملکیت هست و چیزی غیر از اون نیست. حالا به فرضم باشه این که لام برای اختصاص باشه یا برای اختصاص نباشه چیزی مسئله رو در این فرض عوض نمی کنه. خب این هم این مطلب. بحث دیگه ای که اینجا هست اینی که حبوه اگر اعیان محبوبه متعدد باشن آیا همش مال ولد اکبر هست یا همش مال ولد اکبر نیست. خب بعضی ها تفصیل قائل شدن، گفتن که در روایات بعضی ها رو با لفظ جمع گفته که کسوه و سیاب، کسوه جمع کساه و یا اسم جمع یا جمع سیاب هم جمع، بعضی ها رو مفرد گفته سیف، مصحف، خاتم، اینا رو مفرد گفته، اونا رو جمع گفته. اونایی که به لفظ جمع هست اونا اگه متعدد باشن همش هست، اونایی که مفرد باشه نه یکیش از اونها هست. خب ما حالا اختصاص به اون چارتای که قائل نیستیم، کتب هم داخل در کتب و رحل رو هم که داخل میکنیم، رحل ملحق به اون مفردات هست، کتب ملحق به اون به اصطلاح متعددها هست. خب بعضیا اینجوری بیان کردن که آن چیزی که در روایات به لفظ جمع هست همش مال ولد اکبر هست، اونی که لفظ مفرد هست همش نیست. خب بعضی در مقابل جواب دادن گفتن که مفرد هم باشه این مفرد، حالا بعضی اینجوری بیان میکنن مفرد محلا بلام از ادوات عموم هست، مفرد محلا بلام از ادوات عمومه. خب ما این مطلب درست نیست که مفرد محلا بلام از ادوات عمومه، ولی تعبیر دقیق‌تر اینه که بگیم اون اسباب اطلاقه. اهل الله البه یعنی همه بیه ها دیگه، نه بیه خاص، همه بیه ها و امثال این ها. اینه که این ولو مطلق نباشه، عام نباشه، اطلاق قضیه اقتضا میکنه که هر چیزی که این عنوان برای استعاده بکنه این برای ولد اکبر باشه. ولی خب یه سوال اینجا هست، اون اینه که اگر تفاوتی نیست بین این اعیان، چرا در روایات بعضیش رو با لفظ جمع به کار برده بعضیش رو با لفظ مفرد؟ آیا خود همین ناظر به این نیست، نمیخواد فرق بگذاره بین اینها؟ این رو باید پاسخ داد که اگر قراره هر مقداری از این اعیان باشه مال ولد اکبر باشه، چرا روایات بعضی ها رو به لفظ جمع به کار برده بعضی ها رو به لفظ مفرد به کار برده؟ دو تا پاسخ برای این سوال هست که این دو تا پاسخ اقتضاء فقهیش فرق میکنه. یه پاسخ این هست که چون متعارف در مورد لباس متعدد بوده، به خاطر همین اون رو جمع به کار برده، ولی قرآن معمولا یکی داشتن، سیف معمولا یکی داشتن، در معمولا یکی داشتن، نمیدونم رحل معمولا یکی داشتن، به خاطر همین این نوع به اصطلاح متعارف بودن تعدد لباس و کتاب و عدم متعارف بودن به اصطلاح تعدد سایر خاتم و مصحف و امثال اینها اقتضا کرده که بین این تعبیرات فرق بگذاره. این یک بیان. یه بیان دیگه این هست که حالا که متعارف چنینه، ما ممکنه بگیم مثلا این ناظره به متعارفه، یعنی این روایت فقط فرض متعارف رو متعرض هست، یعنی جایی که متعدد باشد خاتم، مصحف متعدد باشد، رحل متعدد باشد، این ناظر به اون نیست. نه اینکه چون متعارف بوده است روایت هم به متعارف و هم به غیر متعارف ناظره، تعارف منشأ اختلاف تعبیر شده. نه، تعارف منشأ شده که اصلا روایت فرض متعارف رو ناظر بشه. این معنا نتیجه این بحث این میشه که این روایت به فرض غیر متعارف اصلا ناظر نیست. حکم اون صورتهایی که متعدد هست اون رو این روایات بهشون ناظر نیست و چون به اونها ناظر نیست، پس بنابراین حکم اون رو ما باید از جای دیگه استفاده کنیم. و چون اصل اولی مثلا این هست که حوه به ولد اکبر نرسه، بنابراین حالا بگیم از جایی که چند تا سیف داشته باشه، حکم این که فعل جمله یک سیف به اون میرسه اون رو مثلا خصوصیت بکنیم، ولی این که جایی که اگر یه دونه سیف داشته باشه این یه دونه برسه ازش استفاده نمیشه، که جایی که چند تا سیف داشته باشه همه سیف ها، حالا یه دونه شو بگید باید خصوصیت بفهمیم، ولی بقیهش رو چون نمیشه فهمید، بنابراین ما نسبت به مازاد بر یکی باید بگیم که نه منطوق روایات، نه اولویت، نه الغا خصوصیت عرفیه اقتضا نمیکنه که این حکم ثابت بشه. انصافش اینه که ترجیح این دوتا وجه علی وجه قابل توجه مشکله، و اینه که در حاج آقا اینجا هم دیدم تو رساله شون احتیاط کردن، فرمودن نسبت به کتب و ثیاب هر مقدار باشه برای ولد اکبر هست، نسبت به سایرین احتیاط کنن، مصالحه کنن بین ولد اکبر و دیگران. و انصاف هم اینه که اینجا کاملا جا داره، و اینکه ما بخوایم یک وجه قابل توجهی این مطلب رو داشته باشه مشکل هست، و همین مقدار این هم این نکته. خب این هم این بحث. حالا ببینیم بحث های دیگه ای که اینجا هست. نه، همون قیمت و اینا همینه دیگه، ما میخوایم بگیم که نه منهای اون چیز. حالا یک سری شرایطی برای حب ذکر کردن. بله، آها، حالا یکی یکی شرایط شما عرض بکنم. تو حب مسائلی که ما داشتیم اینا رو من سریع بحثای حب رو بگم، چون بحث خیلی زیادی نداره، میخواییم بحث اول جمع کنیم. یکی این که شرایط ثبوت گفتیم در چهار محور صحبت میکنیم. یکی حکم عبه بود، بحث دوم ما یحبابه رو هم بود که اون دوتا بحث رو کردیم. بحث سوم شرایط ثبوت حکم و خصوصیاته این هست. یکی این که بعضیا شرط کردن که ترکه برای محبوب نباشه، انحصار نداشته باشه ترکه به محبوب، ولی اگر ترکه به محبوب انحصار داشته باشه نه، این خلاصه حبه برای اون نمیرسه. خب این یه، بعضیا اینجوری تعبیر کردن، استدلال کردن که اجحاف پیش میاد و لا امثال اینا. خب اینطور استدلالات مثل اجحاف و امثال اینا، این استدلالات ضعیفه، چون اصل این که مال به ورثه برسه، مگه حق داشتن حتما مال به ورثه برسه؟ خب اگر شارع مقدس اصلا میگفتش که یک کسی که از دنیا رفت به هیچ کس ورثش مال نمیرسه، چیز پیش نمیومد، مشکل پیش نمیومد. اصل این مال خب شارع مقدس ارث رو ثابت کرده، خب حالا در یه جای ارث ثابت نکرده، حالا فرض کنید در وصیت ارث ثابت نکرده، حالا اگر شارع مقدس کل مال رو میگفت حق داره طرف وصیت کنه. نه مردم هم ارث شارع مقدس، نه شارع مقدس اگر ارث ثابت نمیکرد. بحث این است که اگر شارع مقدس میگفتش که همه مال به بیت المال بره، همه مال رو پدر وصیت بکنه هر جور که میخواد صرف کنه، کمی که الان خیلی از کشورهای خارجی اینجوری است، وصیت هر مقدار که میخواد وصیت کنه، امثال اینا. نمیدونم اینا چیزایی نیست که یک حق طبیعی وجود داشته باشه که حق لایتقر. البته درسته که به طور طبیعی اغلا فرزند رو ادامه حیات پدر میبینند و اون خیشاوندی رو مقتضی ثبوت ارث میدانند، ولی این در حد اقتضائه، نه اینکه اگر شارع مقدس حکم به ثبوت حب نمی کرد، حکم به ثبوت ارث نمی کرد، مخالف حکم عقل باشه. عقل اقتضاء ثبوت ارث برای ورثه اون هم به نحو اولا فالاولا رو قبول داره، ولی اگر شارع مقدس این اقتضاء رو به هر مصلحتی که خودش می داند قائل نشد، کما که در مقدار وصیت قائل نشده، گفته این مقدار وصیت حق ورثه، حق موسی قرار داده، اونم به اندازه یک سوم، اینا هیچ کدوم مخالف عقل نیست. اینجا هم شارع مقدس کما که مقدار دین رو هم همینجور گفته، اگر به مقدار دین بود دیگه ورثه حق ندارن، خود میت ابراء ذمه‌اش از دین مقدم است، اون مشکلی ایجاد نمیشه. اینجا هم به خاطر اینکه اینا مثلا شؤونات خود میت هست، فرض کنید اینا یک اختصاصاتی هست، این اختصاصات رو به ولد اکبر میرسه، کما اینکه در غنیمت غنایم یک سری چیزهایی به سلطان اختصاص داره، صفه. حالا اگر غنیمت جنگی فقط صفه بود اشکال داره که حالا چون فقط صفه بوده بگیم افراد ارث غنیمت نبرن؟ خب غنیمت یه حق اونا که نیست که حالا حتما باید، این بستگی داره که شارع مقدس چجوری این احکام رو اینجا از باب به تعبیر بعضی از باب عدم نفع نه از باب ضرر و امثال اینا، اینا چیزی نیست که به این ادله بشه اختصاص داد. علاوه بر این که گفتن نتیجه این بحث اینه که شما قائل به انحصار مال به سایر ورثه نشید، باید بگید مالش اینقدر زیاد باشه که حبه تو این مالا به چش نیاد، و الا اگر کسی مثلا کل مالش 10,000 دینار باشه، 9,000 تاش حبه است، اون رو هم باید قید کنید که اگر تازه اون بحث اجحاف و اینجور چیزا هم باشه، این شکلی نگید انحصار ترکه به محوف، باید یه قید و قویدت دیگه بذارید. این همش استدلالاتی هست که در مقابل ادله شرعیه ایستادن هست و اطلاق روایات رو بی دلیل تقیید کردنه. صاحب جواهر یه بیانی میگه ممکنه ما بگیم چون متعارف مواردی که اشخاص هستن حبوه، عرض کنم خدمت شما، تمام مال رو شامل نمیشه و روایات اطلاق نداره نسبت به غیر متعارف. پاسخ مطلب اینه که ما دلیل نداریم که روایات رو حتما باید حمله متعارف کنیم، روایات اطلاقش هم متعارف رو میگیره هم غیر متعارف رو. بله حمله بر متعارف یک جمع عرفی وجود داره، اگر دلیلی داشتیم برای اینکه حبه اختصاص داره، یعنی مثلا یه روایتی بود گفته بود که حبه در صورتی که انحصار به تمام مال محبوب باشه به ولد اکبر نمیرسه، این رو با اطلاقات میخواستید جمع کنید، خیلی حمله متعارف یک جمع عرفیه، یعنی در مقام جمع عرفی بهترین جمع عرفی که از همه جمع عرفی شاید بهتر باشه حمله متعارفه، ولی به شرطی که معارض داشته باشه، و اینا معارضی ندارن که ما به وسیله اون معارض حمله متعارف بکنیم. صاحب جواهر نهایتاً گویا متمایل به این هست که عدم انحصار ترکه به محبوب بها رو قائل بشه، به خاطر همین البته توضیح روشن نداده که ایشون میگه که ممکنه ما بگیم به هر حال انسان شک میکنه در اطلاق و امثال اینها. نفس شک که در اطلاق باعث نمیشه که از اطلاق رفعیت کنیم. باید به این تقریبی که عرض کردم که چون متعارف موارد این هست که حبه ترکه منحصره به مقدار محبوب نیست و مطلقات منصرف به متعارف هستند، بنابراین ما ادله حبه رو باید اختصاص بدیم به متعارف، به عمومات تمسک کنیم که عرض کردم که وجهی نداره. خب یه بحث دیگه هست، نسبت حبه با کفن و دین و وصیت و امثال اینا، این بحث باشه برای بعد، بحث خیلی دقت چیز داره، نکات دقیق داره، این بحث رو بذارید بعدن بحث کنیم. سایر بحثایی که داره این که اولا حبه محبوب باید ذکر باشه، انسا شامل حالش نمیشه که خب از ادله روشن هست. حکم اونجایی که ولد اکبر متعدد باشن امثال اینها، انصافش اینه که اصلا اون صورتی که دقیقاً دوتا ولد با همدیگه به دنیا آمده باشن بگیم هر دو عنوان اکبر بودن برایشون صدق میکنه، روشن نیست عنوان اکبر بودن برایشون صدق میکنه. اکبر یعنی بزرگترین فرزند، جایی که دوتا بزرگترین داشته باشیم صدق عنوان چی؟ نه، جایی که از دوتا زن، از دوتا زن دوتا بچه به دنیا بیاد دقیقاً عرفاً یک زمان. آره ولی اکبر صدق نمیکنه. اینه که حالا خیلی چون مثال چیز نیست خیلی نمیخوایم وارد بحثش بشیم.
تو بحث
حالا اینم، حالا این نکته هم بگیم و اینجور هم نیست، ولد اکبر هر کن زودتر به دنیا بیاد اون اکبر هست، اونی که نه اونم این درست نیست که اینجور نیست که اونجا قرار بگیر تکون نخورن اینقدر این ورنور میشن موقعی به دنیا اومدن ما ندیم کدوم تو اسمش زودتر
نه نه نه
نه نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه عرفاً ولد اکبر یعنی که به ملاک ولادته نه ملاک، و علاوه بر اون که خیلی وقتا اصلا زمان انعقاد نطفه معلوم نیست، پزشکی امروز هم معلوم نیست، الان هم یک بازه داره، یعنی مثلا تو این یک هفته در این زمانها بسته شده امثال اینا، و این زمانهایی هم که گاهی‌ها تعیین میکنن برای چیز از اون بازه و اون به اصطلاح محدوده زمانی تعیین میکنن، قابل چیز هم نیست هستن. و عرفن هم ولد اکبر میزان انعقاد نطفه نیست، ولد اکبر هر کدوم زودتر به دنیا آمده بوده. یه موقعی از آستالی اخوی ما یکی پرسیده بود که شما بزرگترید یا اخوی، چقدر بزرگترید؟ گفت به مقداری که تقدم به سلام بر او واجب باشه. حالا عرفن هر کدوم زودتر به دنیا بیاد اونو میگن برادر بزرگتر، قول بزرگتر اصطلاحا میگن، قول بزرگتر قول کوچیکتر، ولی حالا یه دقیقه باشه هر شاید باشه بالاخره اون عرفن اون بزرگتر هست و حکم در مورد او ثابت هست. خب اینه که اونجایی که تعدد ولد اکبر داشته اون حالا چون مثال با الغای خصوصیت بخوایم حکم اون مورد رو استفاده بکنیم آیا استفاده میشه یا نمیشه، اون دیگه چون خیلی فرض نادر غیر واقعیه اصلا بهش نفهمه چی؟ فرض جهل که
نمیدونیم.
حالا اون یه بحث کلی هست که نمیدونیم این ولد اکبره یا اون ولد اکبره، این یه بحث کلی هست که در جایی که مال مردد بین شخصین هست آیا اونجا باید قرعه کشی کرد؟ آیا باید چیز کرد؟ حاج آقا عقیده شون این هست نه تعلق ولد اکبر، یکشون ثبوتن ولد اکبره دیگه، نه بس حکم این هست که ها عرض میکنم در جایی که ما نمیدونیم کدوم یکی از اینها ولد اکبر هست اینجا حکم چیه؟ خب این بحث کلی هست که مال مردد بین شخصین حکم در موردش چیه؟ آیا باید قرعه کشید؟ آیا چی باید کرد؟ حاج آقا عقیدهشون این هست که قانون عقلایی عدل و انصاف اقتضا میکنه تقسیط بشه، ایشون در اینجا قائل به تقسیط هستن، بعید هم نیست، از روایات هم مؤید این مطلب هم استفاده میشه که در این جاها بحث تقسیط هست و ایشون قائل به تقسیط هست و اونم دیگه. حالا اون بحثای کلی است که هر چی ما در مال مردد بین شخصین گفتیم این هم داخل در اون هست. یه بحث اینه که آیا محبوب باید بالغ باشه یا بالغ نباشه، آیا سفاهت نباید داشته باشه، فساد رأی نباید داشته باشه، همسال اینها، آیا انفصال هو، یک بحث اینه که انفصال هو حیان حال متعبیه و عدمه، این رو شاید شرط باشه. یعنی ولد اکبر که میگن ظاهرش اینه که ولد اکبر به دنیا اومده باشه، اما اونجایی که هنوز بعدن میخواد به دنیا بیاد همسال اینها، اون رو یه مقدار مشکل هست که جایی که هنوز بچه به دنیا نیومده بعدن میخواد به دنیا بیاد، حالا این یه مقدار تحمل بشه کرد، این یه دونه شرط. ولی سایر اونها، حالا اونو بعد در مورد صحبت میکنم. چی؟ فساد رأی و عدم صفه، نه مورد عامی بودن اینا ظاهرا نیست. عدم صفه و فساد رأی و امثال اینها این هست که آیا صفیح باشه صفیح نباشه، امثال اینها آیا عاقل باشه. عدم صفه بیشتر به امور مالی مربوطه، فساد رأی گاهی اوقات ممکنه از جهت مالی چیز باشه ولی توانایی های دیگه‌اش پایین تر باشه امثال اینها. فساد رأی شاید فرضی که کافر که ارث نمیبره که. حالا عمده بحث بلوغ و عدم صفه و فساد رأی و امثال اینها رو که مطرح کردن، میگن چون علت این وجوه رو یه سری وجوه چیزی گفتن نمیدونم این یک نوع احترامی است که و اینا کسایی نیستن که صلاحیت احترام داشته باشه، اینا دیگه ذوقیاتی است که این ذوقیات قابل استناد نیست. عمده دلیل اینه که گفتن چون این در قبال قضا نماز هست که واجب هست بر ولد اکبر امثال اینها، و بر اینها که نه بر ولد در غیر اینها واجب نیست، بنابراین برای اونها ثابت نمیشه. ولی اولا ما شاید دلیل نداشته باشیم که برای اونها واجب نباشه، اولا خیلی و نه، بحث این هست که حکم وضعیه اینها، اگر حتی فرضون دیوونه هم من میخوام بگم، بعد دیوونه هم ممکنه ما بگیم بر اونها واجب هست، یعنی بر ذمه اونها قرار میگیره، چیزشون باید انجام بده، اون خود اون که آیا باید خود اون ادله رو مراجعه کرد که اون ادله آیا اقتضای شرطیت بلوغ و عدم صفه و فساد رأی در قضای نماز خودشون محل تحمله، اولا. ثانیا این که علت این حکم اون باشه ثابت نیست، اصلا تو هیچ یک از این روایات این مطلب نگفته که به دلیل این که چون قضای نماز واجب است پس اینها رو به امیدیم، نه، این ممکنه به این جهت باشه که ولد اکبر جانشین پدر تلقی میشه و این اختصاصات پدر هست، اختصاصات پدر هست و یه چیزی هست که به هر حال به ولد اکبر داده شده و ما دلیل برای اون مطلب نداریم که این بدل او هست، و اگر هم دلیل داشته باشیم این که از باب علت باشه نه حکمت روشن نیست، ممکنه حکمت باشه، یعنی چون نوعاً واجب هست بر او شاره به طور کلی به اینها ثابت کرده باشه، اینکه علت جعل باشه که حکم دائر مدار او باشه این ثابت نیست. حالا یه خرد رضای دیگه تو این بحث مونده، این خرد رضا رو ان شاء الله یک شنبه، ما شنبه رم فردا که خب تعطیل حوزه، ما شنبه رم بعضی از دوستان دارن میرن مسافرت از ما خواستن تعطیل کنیم، ما از خدا خواسته شدیم، بعد چون یه مقدار کار دارم میخوام یه ذره نوشته اینه عقب دارم مشقامون مونده، اینه که شنبه رو هم تعطیل میکنیم، یک شنبه انشالله بحث رو ادامه میدیم. و صلی الله، حالا دوستانی که مشهد هم میرن التماس دعا داریم، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یه حالا ما شنبه، یک شنبه این بحث رو میبندیم، بحث دیگه من میریم.